ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 21 تیر ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و در صف نخست فرهنگ قدیمی است با تازه ترین خبرها. اجازه بدید که با اونها آغاز کنیم.
با درود فراوان، چهار کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند میگویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال میکنند، اما آن را کافی نمیدانند. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قطر توافقی را با دولت آن کشور برای تشدید مبارزه با تروریسم امضا کرد. در واکنش به این توافق، عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفتند که از نزدیک جدیت قطر در مبارزه علیه هر شکل از تأمین منابع مالی تروریسم، حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاستن از تنش میان قطر و چهار کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. رکس تیلرسون که در دو روز گذشته از کویت و قطر دیدن کرده بود، روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات دیدار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه برای دیداری دو روزه ترک خواهد کرد. آقای ترامپ به دعوت رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در مراسم روز باستیل و گفتگو با مقامات فرانسه به پاریس می رود. امسال صدومین سال ورود آمریکا به جنگ جهانی اول محسوب می شود. انتظار می رود مبارزه با تروریسم و پایان منازعه در سوریه از مهمترین مباحث گفتگوی رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز سفری به اروپا برای شرکت در نشست 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان داشت. در ایران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادها از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالفند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اظهارات پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری نوشت که پسرش کار بزرگی انجام داد و صریح، شفاف و بیگناه بود. او همچنین پرونده بررسی ارتباطات احتمالی اطرافیان و ستادش با روسیه را بزرگترین تعقیب و آزار بدون دلیل کافی در تاریخ سیاسی آمریکا دانست. دونالد ترامپ جونیور پسر بزرگ دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه به شبکه فاکس گفت پدرش از گفتگوی او با یک وکیل روس بیخبر بود. پسر ترامپ روز سه‌شنبه ایمیل هایی منتشر کرد که نشان میداد او تابستان گذشته از ملاقات با یک وکیل روس استقبال کرده بود. این وکیل ادعا کرد که اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب او دارد. و گزارش ها از ایران حاکی است که صلاح الدین خدیو روزنامه‌نگار و فعال مدنی کرد از زندان آزاد شده است. وبسایت خبری هرانا گزارش داده است که آقای خدیو ظهر روز سه‌شنبه از زندان مهاباد با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. پیشتر سه نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار آزادی صلاح الدین خدیو شده بودند. آقای خدیو هفته گذشته در مهاباد بازداشت شده بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از فرهنگ قدیمی. تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر نفت ایران امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به نمایندگان درباره قرارداد توتال گزارش داد.
میتوان به صورت حتمی گفت که این یک گام بزرگی است به جلو در راه روابط ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفت بعد از تحریم‌ها، و میتواند راهگشایی باشه برای جلب شرکت‌های بزرگ نفتی دیگر به ایران.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش میان قطر و 4 کشور عربی با وزرای امور خارجه این کشورها دیدار و گفتگو کرد.
آقای تیلرسون صراحتاً اعلام کرده که هر چه زودتر بایستی این بحران به پایان برسه. این بحران به نفع جامعه جهانی نیست، به نفع روابط آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیست. فکر می‌کنم که عربستان سعودی ناگزیره که پیشنهادات آمریکا رو بپذیره.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای مفصل بازداشت حمید بقایی معاونش در دوران ریاست جمهوریش را غیرقانونی و ظلمی بزرگ به او خواند.
من اطمینان دارم نسل‌های بعدی ایرانیان تک به تک ما رو تقبیح خواهند کرد که چنین موجود نابخردی دو دوره رئیس جمهور شده و شما دغمرگ نشدید. حاکمیت هم خودش میدونه که احمدی نژاد بالاخره یک آدم نامتعادله.
و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. بیژن زنگنه وزیر نفت صبح روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به نمایندگان گزارش داد. علی لاریجانی رئیس مجلس گزارش وزیر نفت را مفید ارزیابی کرده و گفت هیئت نظارتی متشکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتال نظارت خواهند داشت. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس یک طرح سفوریتی برای توقف موقت قرارداد توتال پیشنهاد کرده بودند که این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. رضا ولیزاده از رادیو فردا.
به نظر می رسد نشست روز چهارشنبه مجلس به جنجال ها بر سر قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پایان داد. منتقدان این قرارداد که از اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی هستند به مواردی از جمله محرمانه بودن جزئیات آن، سهم ایران از درآمدهای حاصله و سیاستهای دولت فرانسه انتقاد داشتند. یا انتقادهایی از این دست که نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس مطرح کرد.
پیشی که ما 11 سال معتل بود تا شریک قطریش بیشترین برداشت را بردارد.
کارشناسان صنعت گاز ایران معتقدند اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های پارس جنوبی باعث شده تا ایران 10 سال از برداشت یکی از لایه‌های پارس جنوبی محروم شود. ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی 4,800,000,000 دلار است که به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت در صورت اجرای این قرارداد روزانه 56,000,000 متر مکعب به تولید گاز ایران افزوده می شود.
2 میلیارد فوت مکعب برابر با حدود 56,000,000 متر مکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 تولید بشه.
یکی از انتقادهای مخالفان قرارداد با شرکت توتال احتمال بدعهدی طرف فرانسوی و ترک ایران در صورت اعمال تحریم‌های جدید است. وزیر نفت ایران با امنیت زا توصیف کردن قرارداد در پاسخ به این انتقادها گفت
در مورد بازگشت تحریم‌ها اگر خدایی نکرده در حین اجرا در هر مرحله به هر دلیلی از فورس ماژور گرفته یا چیز دیگری فعالیت‌های پیمانکار متوقف شد یا پیمانکار به هر دلیل کار در هر مرحله رها کرد، هیچ پرداختی به صورت نمی‌کنه، هیچ رقمی حال نمیشه به اصطلاح تا اینکه دوباره این کار فعال بشود و از محل تولید خودش بهش پرداخت بشه و حتی بهش خسارت داده نمی‌شود.
میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. یکی دیگر از انتقادهای مخالفان درز اطلاعات محرمانه درباره میدانهای مشترک است، چرا که شرکت توتال همزمان در قطر نیز حضور دارد. وزیر نفت درباره پیشبینی‌های لازم برای جلوگیری از درز اطلاعات توضیح داد.
ما سند رازداری رو با توتال امضا کردیم بعد از تفاهم نامه‌ای که داشتیم و اطلاعات میدان این بخش در اختیار قرار دادیم. کارمون هم قانونی بوده. چرا؟ چون ملاک عمل ما 2 چیز بوده، یکی رویه 10 ساله نفت، یکی دیگه مصوبه دولت در سال 94.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس امضا شده است. منتقدان این قرارداد معتقدند منافع ایران در آن لحاظ نشده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت، در مورد مزیت‌های این قرارداد به نمایندگان چنین گفت:
این قرارداد و عکس قراردادهای فایننس هیچ محدودیتی درش برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود نداره. اما ما انتقال تکنولوژی رو در 400 در این قرارداد برای اولین بار دیدیم و اینها رو سامان دادیم و برایش سند و متن درست کردیم قابل ارجاع و قابل دیدن.
در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم 50.1% است. سهم شرکت ملی نفت چین 30% و شرکت پتروپارس ایران نیز 19.9% سهم می‌برد. مخالفان دولت حسن روحانی این قرارداد را به دلیل پایین بودن سهم ایران استعماری می‌خوانند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از ویژگی‌های این قرارداد و حضور شرکت توتال می‌گوید:
این یک قرارداد بسیار بسیار مهم است در شرایط فعلی، دست کم از دو نظر. اول اینکه برای اولین بار بعد از پایان تحریم‌ها یک شرکت معظم غربی یک قرارداد محکم با ایران امضا میکنه برای بهره برداری از یک میدان گازی که شرکت توتال باشه، و دوم اینکه این قرارداد بر اساس مبانی حقوقی تازه که قراردادهای تازه نفتی هست با یک شرکت خارجی امضا میشه. البته این قراردادها اونطوری که باید و شاید مورد علاقه شرکت‌های خارجی نیست، ولی در مقایسه با قراردادهای قبلی متکی بر بیع متقابل یک گام جدید هست به جلو، و با وجود تمام نواقصی که شرکت‌های غربی میتوانند برای چنین قراردادی بر بشمارند، میتوان به صورت حتمی گفت که این یک گام بزرگی هست به جلو در راه روابط ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفت بعد از تحریم‌ها، و می‌تواند راهگشایی باشه برای جلب شرکت‌های بزرگ نفتی دیگر به ایران.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران امضا شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش میان قطر و 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان و وزرای امور خارجه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. این 4 کشور عرب حدود 5 هفته پیش تمام راه‌های هوایی و زمینی خود را بر قطر بسته و یک رشته محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور را اعمال کردند. این 4 کشور با متهم کردن قطر به حمایت و پشتیبانی از تروریسم 13 پیش شرط برای عادی سازی روابط مطرح کردند. قطر با رد این اتهامات اعلام کرده که شرایط مطرح شده واقع بینانه و قابل اجرا نیستند. جمشید زند.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از ورود به جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و سپس با عادل الجوبیر همتای عربستانی خود ملاقات کرد. بعد از ظهر چهارشنبه نیز آقای تیلرسون در نشست مشترکی با حضور وزرای خارجه عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین شرکت کرد. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه هم در دوحه با مقامات قطری دیدار و گفتگو کرد و از امضای یادداشت تفاهمی بین دو کشور برای مقابله با نقل و انتقال منابع مالی تروریسم خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با همتای قطریش گفت این یادداشت تفاهم نقشه راه اقداماتی است که دو کشور در چند ماه آینده و سالهای پیش رو برای جلوگیری از نقل و انتقال منابع مالی تروریسم و فعالیت‌های جهانی ضد تروریسم انجام خواهند داد. در واکنش به این اقدام مشترک آمریکا و قطر، 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با صدور بیانیه مشترکی از امضای یادداشت تفاهم استقبال کرده، ولی آن را ناکافی اعلام کردند. همزمان این 4 کشور تأکید کردند که تحریم‌های اعمال شده علیه قطر و 13 پیش شرط عادی سازی روابط همچنان به قوت خود باقی است. قطر از پذیرش این 13 شرط خودداری کرده و آنها را غیر واقع بینانه خوانده است. این 4 کشور عربی قطر را به حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلیشان متهم کردند، اتهاماتی که دوحه آنها را رد کرده است. تا کنون تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا، کویت، اتحادیه اروپا و ترکیه هم برای پایان دادن به بحران سیاسی قطر به نتیجه نرسیده است. اما علی صدرزاده تحلیلگر امور منطقه در آلمان معتقد است عربستان سرانجام پیشنهادهای آمریکا را خواهد پذیرفت.
آقای تیلرسون صراحتاً اعلام کرده که هر چه زودتر بایستی این بحران به پایان برسه. این بحران به نفع جامعه جهانی نیست، این بحران به نفع روابط آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیست. فکر میکنم که عربستان سعودی ناگزیره که به هر حال پیشنهادات آمریکا رو بپذیره.
از سوی دیگر علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن میگوید عربستان در انتظار پذیرش برخی از خواسته هایش از طرف قطر است.
آنچه آقای تیلرسون گفت و واکنش سعودی ها مبنی بر این که تعهد قطر به آمریکا قانع کننده براشون نیست، نشان دهنده اینه که اونا اون 13 شرطی که گذاشتن حداقل بخشی از اون شرط ها رو انتظار دارن قطر رسما بپذیره.
این در حالی است که مقامات قطر اعلام کردند که این کشور قادر است در مقابل تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از طرف 4 کشور عرب منطقه ایستادگی کند. قطر هم اکنون بیش از 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که 40 میلیارد دلار آن پول نقد و طلا است. محجوب الزویری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، معتقد است 13 شرط منتشر شده برای وارد آوردن فشار سیاسی به قطر مطرح شدند.
این 13 شرط اصلا از لحاظ سیاسی مطرح شدن که تا اینکه قطر رو جواب منفی بده، تا اینکه فشارهای زیادی رو علیه قطر اعمال بکنه. ظاهرا چاره مشکلات زیادی هستن، چه در یمن و چه در لیبی، و ظاهرا برنامه دارن که مسئول این واقعاتی که و مشکلاتی که اون کشور رو واضح مواجه هستن اونا قطر رو متهم میکنن. به نظرم این یک از روش هایی که تا بتونن مشکلات خودشون رو فرار بکنن و به طرف دیگر متهم بکنن.
اما ریشه این اختلاف ها چیست و چرا کشور 2 میلیونی و ثروتمند قطر، عضو شورای همکاری خلیج فارس و یکی از متحدان آمریکا و کشورهای عرب، اکنون با 4 کشور دیگر عرب رو در رو شده است؟ به باور محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای آمریکا، رقابت بر سر رهبری جهان عرب این کشورها را رو در روی یکدیگر قرار داده است.
دعوایی که بین قطر و امارات عربی و عربستان سعودی چند هفته قبل آغاز شده در رابطه با آینده سیاسی دنیای عرب در دوران بعد از بهار عربیه و مسئله این که چه نیرویی یا چه کشوری باید رهبری دنیای عرب رو داشته باشه. به نظر میرسه که یک دلیل عمده این اختلافات در درون شورای همکاری خلیج فارس اینه که عربستان فکر میکنه که باید به عنوان مهمترین و رهبر شورای همکاری خلیج فارس شناخته بشه و شاید هم به عنوان مهمترین رهبر جهان اسلام. قطر هم ناراحت اینه که برنامه عربستان ممکنه که هویت ملی قطر رو از بین ببره و در حقیقت قطر رو تبدیل بکنه به یک کشوری که مطیع کامل عربستان سعودی خواهد بود.
اما محجوب الزویری، استاد دانشگاه در قطر، معتقد است موضع‌گیری‌های متفاوت و گاه متضاد کشورهای عرب در رویدادهای بهار عربی دلیل پیدایش این اختلاف هاست.
به نظرم ریشه این اختلاف مواضع دو جانبه در مورد به اصطلاح بهار عربی. ما میدونیم که قطر یک انتخاب خودش داشت و کمک به مردم های عربی که برخاست کردن و کشورهای دیگه دیدگاه دیگه داشتن. و به نظرم ریشه اون اختلافات بهار عربی و اون اتفاقاتی که بعد از این افتاده به اصطلاح انقلاب در مصر و اتفاقاتی که در لیبی و در یمن افتاد، ظاهراً این یک سلسله از اون رخدادها باعث میشه که این بحران رو ادامه پیدا بکنه.
و در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک در منطقه همچنان ادامه دارد، تنش بین قطر و چهار کشور عرب دیگر تا کجا پیش خواهد رفت؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
در درجه اول این رو باید بپذیریم که جنگی رخ نخواهد داد. قطر با توجه به اینکه یکی از عمده‌ترین پایگاه‌های نظامی هوایی آمریکا در اونجاست، در معرض خطر حمله قرار نخواهد گرفت. اما به هر حال تأثیر منفی بر منطقه می‌گذارد. ولی در دراز مدت اگر این بحران ادامه پیدا بکنه، این می‌تواند باعث نزدیکی بیشتر قطر به جمهوری اسلامی بشه، چیزی که به هیچ وجه سعودی‌ها علاقمند بهش نیستند، و این میتونه به طور کلی در وضع سیاسی منطقه تأثیرات منفی داشته باشه به ضرر کشورهایی که قطر رو مورد تحریم قرار دادن. بنابراین میخوام بگم این ماجرا نمیتونه به دراز مدت برسه، ولی یک نوع گوشمالی قطره که دست از سیاست‌های یک جانبش برداره. در نهایت فکر میکنم بعد از شاید 2-3 ماه که یه مقدار تب و تاب فرو بنشینه، ما شاهد آشتی مجدد باشیم.
روز چهارشنبه در پاریس اعلام شد که وزیر خارجه فرانسه در روزهای آینده در سفری منطقه‌ای با رهبران کشورهای عرب درگیر در بحران قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و از جمله همین مجله با دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران همچنین تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، شما با چه شهامتی، آقای روحانی، شما با چه شهامتی میایید ادعا میکنید که 3 شیفت تسلیحاتتون کار میکرد، کارخونجات تسلیحاتیتون، برای اینکه بتونید سلاح به عراق و یمن و فلسطین و لبنان و سوریه ارسال بکنید؟ شریک جرم همه اون جنایت ها یعنی علنا اعلام کردن شما هاست. شما دستتون تا آرنج تو خون مردم سوریه و عراق و یمن آلوده است.
خامنه یه سخنرانی داشت که در انتقاد به این پادشاه عربی، خلیج فارس، عربستان، میگفت اینا مال باباشون خرج میکنن. طبق آخرین گفته آقای روحانی، آقای قاسم سلیمانی، این که ما پول میدیم به عراق و سوریه و اسلحه میدیم به عراق و سوریه، این معلومه مال بابای این آقای خامنه ایه.
اعترافات صریح و بی‌پرده حسن روحانی امروز نشون داد که این رژیم ویرانگر جز بر باد دادن ثروت‌های مردم ایران، مردمی که در زیر بار فقر و فلاکت بار زندگی کمر خرج کردن، هیچ آینده‌ای برای ایران متصور نیست.
ما باید با آمریکا رابطه داشته باشیم، رابطه بسیار دوستانه. سفارت‌ها باید باز بشه، باید با کشورهای شرق رابطه داشته باشیم. ما کشوری هستیم مستقل، هم با شرق هم با غرب بهترین روابط رو باید داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما که جانشین آیت الله خمینی هستید، دم از مستضعف می‌زدید که الان بعد خیلی بد شده. 15 میلیون گرسنه نمیدونن، بچه ها رو میدوزن، چشما و کلیه هاشون رو در میارن برای فروش.
آماری که خود اعلام میکنن که ما سالانه حدودا 15 میلیون پرونده وارده داریم به دستگاه قضایی. از این 15 میلیون شما فرض کنید حتی اگر 10% هم، یعنی میگیم بقیهش درست اجرا بشه که چنین چیزی اصلا نیست، حتی اگر 10% این قضیه هم مشکل داشته باشه، یعنی حقوق 1.5 میلیون نفر شهروند عادی تضییع میشه در این دادگاه های بیقانون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز 20 تیر ماه، دونالد ترامپ جونیور پسر رئیس جمهوری آمریکا مجموعه ایمیل هایی را منتشر کرد که اثبات کننده ملاقات او با وکیلی وابسته به دولت روسیه بود. ملاقاتی که قرار بود طی آن اطلاعاتی تخریب کننده علیه هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ در اختیار کمپین ترامپ قرار گیرد. جزئیات بسیار بیش از این رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
10:30 صبح روز 14 خرداد ماه سال گذشته، پسر دونالد ترامپ از راب گلدستون، یکی از واسطه های قابل اعتماد خانواده ترامپ، ایمیلی دریافت میکند که در آن نوشته شده که روسیه مایل است اسنادی علیه هیلاری کلینتون را در اختیار کارزار انتخاباتی ترامپ قرار دهد، اقدامی که بخشی از حمایت روسیه و دولتش از آقای ترامپ خواهد بود. پس از دریافت این ایمیل، پسر آقای ترامپ بدون مشورت با وکیل یا فرد مطلع دیگری 17 دقیقه بعد جواب آن را می دهد. می نویسد اگر داستان واقعا از این قرار باشد، وی خواهان آن است. همه چیز از این ایمیل ها شروع می شود و پس از آن پسر آقای ترامپ ملاقاتی با یک فرد روس که وکیلی است نزدیک به کاخ کرملین ترتیب می دهد. 6 روز بعد ملاقات در برج ترامپ در نیویورک انجام می شود. جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، هم در این دیدار حضور دارد. این ایمیل ها و ملاقات ها بدون بررسی پیشینه و سوابق فرد وابسته به کاخ کرملین در حالی صورت گرفته است که همدستی با یک رقیب خارجی برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات در آمریکا جرمی فدرال محسوب می شود. حال تمامی این ارتباطات در میانه تمرکز ویژه رسانه‌ها و عموم بر ارتباط دونالد ترامپ با کشور روسیه، گریبان دونالد ترامپ پسر را گرفته است. هرچند که او خود معتقد است که در زمانی که این ملاقات صورت گرفته است، ماجرای روسیه به شکل جدی مطرح نبوده است. او در روز سه‌شنبه و در گفتگو با شبکه خبری فاکس و شان هنیتی، مجری این شبکه، گفته است که تمامی این اتفاقها پیش از بالا گرفتن تب روسیه رخ داده است.
کسی برای من یک ایمیل فرستاد. به من ارتباطی نداره که دیگران برای من چی میفرستن. من اون رو خوندم و پاسخی مناسب اون ایمیل دادم. و چیز جالبی در ایمیل بود. فکر میکنم همه همین کار رو میکنن. این اتفاقها همه قبل از بالا گرفتن این تب روسیه بود. همین جنون در رابطه با تأثیر روسیه بر انتخابات. 13 ماه پیش بود. زمانی که هنوز این داستانهای مربوط به روسیه پیش نیامده بود. من فکر نکنم که اصلا در اون زمان شاخک‌های من حساس شده باشه. این اتفاقها در این 9 یا 10 ماه اخیر اینقدر مهم شده. ما باید پس زمینه رو هم ببینیم. در اون زمان خبر مهمی در این زمینه در کار نبود.
روز سه‌شنبه آقای ترامپ از پسرش دفاع کرد و وی را فردی با ویژگی‌های بالا، شفاف، صادق و بیگناه خواند. آقای ترامپ روز چهارشنبه هم بار دیگر در دفاع از پسرش صحبت کرد و تحقیقات اخیر در مورد تأثیر روسیه بر انتخابات آمریکا و کمک به کارزار ترامپ را بزرگترین تعقیب و آزار بیدلیل در تاریخ سیاسی خواند. اما از آن سو روسیه می‌گوید هر گونه تلاش برای برقراری ارتباط با پسر بزرگ آقای ترامپ و ارائه اطلاعات را رد می کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، می گوید آمریکا باید یک مدرک ارائه کند که روسیه در روند برگزاری انتخابات دموکراتیک این کشور تأثیر گذاشته است. و منتقدان آقای ترامپ از آن سو می گویند ایمیل های منتشر شده از پسر بزرگ آقای ترامپ تا کنون محکمترین سند از دخالت روسیه در روند انتخابات در آمریکاست. با این حال به لحاظ حقوقی هنوز روشن نیست که اقدامات دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ آقای ترامپ، چه تبعاتی برای او خواهد داشت. آیا مراجعه به فردی خارجی برای دریافت اطلاعات تخریب کننده علیه نامزد رقیب خیانت به میهن محسوب می شود؟ آیا برخلاف قانون اساسی آمریکا اقدامی صورت گرفته است؟ سناتور تیم کین که انتخاب خانم کلینتون برای معاونت ریاست جمهوری در دوران کارزار انتخاباتی بود، روز دوشنبه این اقدام ترامپ پسر را احتمالاً خیانت نامیده بود.
هنوز هیچی ثابت نشده، اما در حال حاضر بحث دیگه بر سر رعایت کردن یا نکردن عدالت در حین بررسی یه پرونده نیست. این دیگه بحث دروغ عمدی، اظهارات غلط و حتی خیانت احتمالیه.
این گفته های تیم کین منجر به واکنش دیگر سناتورها و نمایندگان اغلب دموکرات هم شد که در صفحه توییترشان دنباله یه سخن تیم کین را گرفته و از خیانت به میهن گفتند. با این حال بر اساس بند 3 بخش 3 قانون اساسی آمریکا، خیانت به ایالات متحده تنها شامل اعلام جنگ علیه این کشور یا پیوستن به دشمنان و کمک رسانی به آنها می شود. اما گرفتن کمک از نیروهای خارجی در جریان انتخابات می تواند اقدامی علیه قانون مالی کارزارهای انتخاباتی باشد که شایسته مجازات و محاکمه است.
شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که جشنواره فیلم‌های ایرانی از امروز تا یک شنبه آینده 4 دور از فعالیت سالانه خود را در شهر مونیخ در آلمان آغاز کرده. جشنواره امسال مونیخ حول محور ایرانیان آفریقایی تبار دور می‌زند. شهرام میریان.
4 جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ نخستین روز کاری خود را روز چهارشنبه با گشایش نمایشگاه عکسی با عنوان آفرو ایران آغاز کرد. مهدی احسایی خالق این عکس‌ها 28 سال دارد، در آلمان به دنیا آمده و دانش آموخته رشته عکاسی از مدرسه عالی هنر در شهر دارمشتات است. بحث محوری فستیوال مونیخ آفرو ایران و یا ایرانی های آفریقایی تبار است و به این خاطر این جشنواره فیلم در چارچوب نمایشگاه عکسی مروری کرده بر سرگذشت این انسان ها در ایران، مردمانی که اصالت و تباری آفریقایی دارند و پیشینیانشان در قرن های گذشته بعنوان کنیز و برده از تانزانیا، موزامبیک و به ویژه زنگبار به شهرهای ساحلی ایران در خلیج فارس را یافتند. 3 پیش مهدی احسایی عکاس ساکن آلمان به دیدار این مردمان در جنوب ایران رفته و بخش‌هایی از زندگی آنها در داخل و خارج محل زندگیشان را به تصویر کشیده. سوای این نمایشگاه عکس، در همین پیوند جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ فیلمی نیز به نام جنبل ساخته مشترک هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر نشان می‌دهد. در این فیلم داستان موسا، یک هنرمند بومی در جنوب ایران روایت شده که در رویاهای خود با دختر دریا دیدار می کند.
من گرفتم براشون عروسی می کردم.
دول میزدم میگفتم غلام بیا بیا بیا.
در جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ علاوه بر نمایش چند فیلم داستانی و مستند، 3 بحث و گفتگو نیز درباره هنر و ادبیات ایران گنجانده شده. 50 پس از فروغ و 25 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد عنوان یکی از این برنامه هاست که در آن حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد درباره این شاعر و فریدون فرخزاد سخنرانی می کند. کتابخانه عباس معروفی نویسنده و ناشر در آلمان هم دیگر برنامه ادبی فستیوال مونیخ است. آقای معروفی در این برنامه بخش‌هایی از کتاب خود را با نام فریدون سپسر داشت برای حاضران می‌خواند. 4 جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ شبانگاه یک شنبه آینده به فعالیت 5 خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه این مجله خواهید شنید که احمدی نژاد در نامه‌ای مفصل بازداشت حمید بقایی را ظلمی بزرگ به او خوانده. نایب رئیس مجلس ضمن موافقت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها اون را مشروط به حفظ و حدود شرعی و عرفی دانسته و برنامه هفتگی صحنه. همه اینها اما پیش از آن. سرخط مهمترین خبرها، طرح سفاریتی توقف قرارداد با توتال به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضا کننده از دستور کار مجلس ایران خارج شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادات از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اظهارات پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تلویحاً گزارش‌های اخیر درباره شلیک 3 راکت از سوی ایران به داخل خاک پاکستان را تایید کرد و گفت که گاهی تنش‌هایی در مرز دو کشور رخ می‌دهد. 4 کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند می‌گویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال می‌کنند، اما آن را کافی نمی‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه برای دیداری 2 روزه ترک خواهد کرد. 2 روز پس از بازداشت حمید بقایی، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای مفصل این اقدام را غیر قانونی و ظلمی بزرگ توصیف کرده و خواستار آزادی فوری حمید بقایی معاون پیشین خود شد. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه خبر داد که حمید بقایی با حکم بازپرس پرونده سابق خود در مقابل خانه‌اش بازداشت شده. به گفته علی اکبر جوانفکر، علت بازداشت عدم تمکین به احضاریه و حاضر نشدن حمید بقایی در دادسرا اعلام شده، حالان که حمید بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای دریافت نکرده. محمود احمدی نژاد از خود و یارانش در این نامه به عنوان مرغ عروسی و عزا یاد می کند که در هر مسئله‌ای پایشان به وسط کشیده می شود و اشاره می کند که در 1.5 سال گذشته تنها اقدام او و آقای بقایی ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده. بیشتر بشنویم. محمود احمدی نژاد در نامه خود که در وبسایت رسمیش منتشر شده تاکید کرده که نامه نیز مستقیما به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. احمدی نژاد در این نامه مفصل بازداشت حمید بقایی را غیرقانونی و ظلمی بزرگ خوانده است. حمید بقایی معاون احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش به دلیل عدم تهیه 50 میلیارد تومان وثیقه همکنون زندانی است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی در ایران:
اگر ظلم بزرگی شبیه این زمان احمدی نژاد اتفاق افتاد، زمان او میرحسین موسوی و کروبی به حبس افتادن، حبس خانه ای که اصلا همچیزی در قانون پیش بینی نشده، خیلی های دیگه، دانشجوها، کارگران به گوشه زندان افتادن، هر که بامش پیش برفش بیشتر آقای بقایی 5 میلیاردیه، یه کارگر میتونه 20 میلیون تومان نداشته باشه بره گوشه زندان بمونه. خود من یک بار رفتم حبس، 40 میلیون تومان وثیقه بود، حالا انتظار دارم قبول بکنید که نداشتم بدم، یه پسرم وی داشتم راه دور و این خودش رسوند و رفت دخترش مسکونش گرفت پا بکش. اگه این ظلمای اتفاق افتاده چرا آقای احمدی نژاد صداش در نمی اومد؟ خیلی محروم تر از آقای بقایی بهشون ظلم شد، خیلی بیگناه تر. اما من مورد گناه آقای بقایی چیزی نمیدونم، من قاضی نیستم، ولی داره میره به یقشون رو و ازشون بازخواست کنه. خوبه، اما یه طرف دیگه ناجوره، قابل قبول نیست. 50 میلیارد تومان تو هیچ کشور اروپایی، تو هیچ کجا همچین وثیقه هایی برای هم تو آمریکا نمیبرن برای کسی. یا دیگه مرحله ای میرسه که میگن بیا برو زندان، یا وثیقه ای میذارن که طرف بتونه بیاد بیرون بعد بسنادی درست بکنه برای دفاع از خودش. این رقم به نظر میرسه کمی لجبازانه است. کوششی برای اینکه یا نداشته باشه بده بمونه زندان، یا داشته باشه بعد انگشت‌نما بشه که تو از کجا آوردی این پولو این رقمو.
محمود احمدی نژاد در بخشی از نامه‌اش آورده است که نباید عده‌ای اقلیت محض خود را صاحب و مالک و اصل انقلاب و اکثر قاطع مردم را غریبه ضد و یا مخالف انقلاب بشمارند. او می‌افزاید که این کار خود بدترین عمل ضد انقلابی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با ما:
نامه آقای احمدی نژاد خب تم اصلیش نوعی مظلوم نمایی هست و رو دو تا محورم تاکید داره. یه محور که برخورد با ما، یعنی خودش و تیمش سیاسیه، دومن این که در این برخورد قوانین و آیین دادرسی و عدالت زیر پا گذاشته شده. ولی اینها در واقع پنهان نمی‌کنه و نمی‌پوشونه این طلبکاری آقای احمدی نژاد و حق به جانبیش و اینکه برخورد با ما به خاطر مثلا این که ما فساد نداریم، ما فساد رو افشا کردیم. از غذا آقای احمدی نژاد به علت این که تحت حمایت آقای خامنه ای بوده تونسته تا حالا از چه موقعی که در ریاست دولت رو داشت و مجلس میخواست رد صلاحیتش بکنه، عدم کفایت براش بده، و چه قوه قضاییه که میتونست به پرونده های زیادی از ایشون رسیدگی بکنه و رسیدگی نشود تحت حمایت آقای خامنه ای بوده. و این طلبکاری نوعی به اصطلاح پوپولیسمی رو دامن میزنه که آقای احمدی نژاد به دنبال رسوندن این پیام به جامعه و نیرو و جریان مخاطبش هست که ما هیچ فسادی نداریم، ما فقط داریم هزینه پاکی و پیگیری حقوق مردم رو میپردازیم، در حالی که خب همگان میدونن که اگر آقای خامنه‌ای حمایتشو برداره، خود آقای احمدی نژاد هم میتونه بازداشت بشه و ایشون به جای اینکه پاسخگو باشه طلبکار هست در این نامش.
از سوی دیگر محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت در ایران، در گفتگو با رادیو فردا نامه احمدی نژاد در دفاع از معاون سابقش حمید بقایی را دارای اهدافی بجز دفاع از او می‌داند.
آقای احمدی نژاد یک نامتعادل بزرگه. اعتراضی که می‌کنه بیشتر از آن که نشانه یک واقعیت باشه، نشانه یک نگرانی است. اون نگرانی این رو داره که این بازداشت‌ها به سمت خودش خیز برداره. در دوره احمدی نژاد شما یک مورد از آسیب‌ها رو اسم ببرید که در زمان او نشده، از سونامی سرطان که توسط شخص ایشون و دستوری که داد به پالایشگاه ها بنزین آلوده رو وارد چرخه سوخت کشور کردن گرفته، تا رونقی که به بساط اسرائیل داد و نقدینگی هایی که برد در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد و سوخت و ماجرای کرسنت رو به هم زد، و اصلا یک نابخردی بزرگ. و من اطمینان دارم در آینده نسل های بعدی ایرانیان تک به تک ما رو تقبیح خواهند کرد که شما بودید و یک چنین موجود نابخردی دو دوره رئیس جمهور شده و شما دغمرگ نشدید. حاکمیت هم خودش میدونه که احمدی نژاد بالاخره یک آدم نامتعادله، یک روانی بزرگه. گمان من بقایی نیست، بلکه بقایی یک سپر امنی بود برای خود احمدی نژاد. احمدی نژاد فکر میکنه که اگر این سپر امن فرو بریزه، یا مثلا سیستم قضایی به زمانی برسه که احساس کنه که مثلا ممکنه یه روزی خود بقایی برگرده بگه آقا من هر کاری کردم دستور خود آقای احمدی نژاد بود. اینه که ایشون پرپر که میزنه بیشتر نگران خودشه و نه شخص بقایی.
محمود احمدی نژاد در این نامه میپرسد اینکه ایستادیم و ناسزا شنیدیم اما از حقوق ملت کوتاه نیامدیم و پای هیچ سندی را علیه منافع ملت امضا نکردیم، جرم نابخشودنی ماست که کنایه ایست به برجام. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران.
دولت احمدی نژاد اینطور نیست که بگه من سند امضا نکردم، اصلا چنین نیست. دنبال این بود که چنین کاری بکنه. من ده ها دلیل میارم براتون، سند میارم. ادعای خودش بود، این طرف اون طرف ملاقات میکرد، صحبت میکرد و میخواست این مسئله رو حل کنه، کاملا میخواست حل بکنه. منتها طرف دیگه، طرف مقابل یعنی ایالات متحده، به ویژه اطمینان نمیکرد به احمدی نژاد و به دولتش. نه اینکه فقط از اون زبانش دلخور باشه، بلکه اساسا به طور کلی به او اطمینان نمیکرد. بنابراین او میخواست به دنبال این قضیه بره، اون طرف نخواست. کما اینکه هنوز موقعی که او رئیس جمهور بود، ارتباطهای ویژه‌ای بین حسن روحانی در عمان و نمایندگان آمریکا برقرار شده بود. پس اونا اون اطمینان نداشتن، به این طرف اطمینان داشتن، و حالا به هر دلیلی این طرف هم انتخاب شد و برجام شکل.
رئیس جمهوری دو دوره پیش از حسن روحانی در نامه خود به قوه قضاییه نیز تاخته و به چند اصل از قانون اساسی اشاره می کند، از جمله اصل براءت و غیرقانونی بودن شکنجه، دو اصلی که به گفته سازمان ها و مدافعان حقوق بشر به کرات در دو دوره ریاست جمهوری خود او نادیده انگاشته شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله شامگاهی ما همراهید و بشنوید که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک اظهار نظر با حضور زنان در ورزشگاه ها موافقت کرده. در فیلمی که از این گفتگو منتشر شده، آقای مطهری میگوید با حضور زنان در استادیوم های فوتبال و والیبال و مانند اینها موافقم، مشروط به حفظ ضوابط شرعی و عرفی ما، هرچند که حضور زنان برای تماشای مسابقه کشتی رو مسئله دیگری دانسته. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در گفتگو با همکارم سپیده بهکام درباره اهمیت صحبت‌های علی مطهری می‌گوید.
اون چه که آقای مطهری اشاره کرده در واقع موافقت ضمنی با ورود زنان به ورزشگاه هاست، با قید چند اما و اگر و شروطی که اشاره کرده، از جمله اینکه ورودی و خروجی ورزشگاه ها باید جداگانه باشه، مسائل شرعی رعایت شده باشه و باز تاکید کرده که غیر از کشتی و مانند آن. و این موضوعیه که خب دولت هم بهش اشاره کرده، یعنی معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری، وزارت ورزش، هم این وزارت ورزش هم وزیر قبلی، علاوه ظاهر همه موافقن و دیگه کسی علنی مخالفت نمی‌کنه از مسئولین، غیر از تریبون‌های نماز جمعه که اونم باز شدتش نسبت به سال‌های قبل خیلی کمتر شده، ولی در اجرا تغییری اتفاق نمی‌افته و هیچ قدمی برداشته نمی‌شه، صرفاً یک اعلام موافقت میشه ولی در عمل ما می‌بینیم که هیچ اتفاقی رخ نداده.
دقیقاً مهدی، من می‌خواستم اشاره کنم به همین مسئله، از جمله آقای حسین الله‌کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله و همینطور شورای هماهنگی حزب الله که خودشون یک توماری رو در واقع خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته بودن و در نماز جمعه اون رو اعلام کردند در واکنش به حضور زنان بعد از اون بازی والیبال مردان دو تیم ایران و بلژیک. حالا فکر می‌کنی واکنش احتمالی اونها چی باشه به این تصمیم گیری؟
اون چه که خیلی در واقع اینجا حائز اهمیت اینه که کشور در مسائل بین المللی، در مسئله مذاکرات هسته‌ای، مسائل مشابه، معطل دیدگاه آقای الله کرم و همفکرانش نمیمونه، تصمیم گیری میشه و اجرا میشه. اما در اینجور مواقع به نظر میرسه که افرادی مثل آقای الله کرم بهانه هستن برای اینکه این طرح پیش نره، این طرح به مرحله اجرا در نیاد. و حتی ما دیدیم در ماجرای بازی با بلژیک، این توماری که در نماز جمعه آویخته بودن از درخت مبنی بر آتش به اختیار بودن در خصوص تماشاگران زن، و ایدیم حتی رسانه های اصولگرا اونو تکذیب کردن، گفتن که این در واقع مورد تایید نیست، جعل شده، نپذیرفتن اون ماجرا رو. ولی همواره ما میبینیم اعلام موافقت، ولی وقتی بازی برگزار میشه، مثلا بازی های تیم ملی فوتبال، خانم های کره ای وارد ورزشگاه میشن، خانم های چینی وارد ورزشگاه میشن، اما حتی اون دختران خردسال 4-5 ساله که با پدرشون با برادرشون به ورزشگاه میان، جلوی اونها رو میگیرن، از ورود اونها به ورزشگاه جلوگیری میکنن و صرفا داره عبارت وقت کشی رو به کار میبرن که تو حوزه ورزش هم خیلی مصطلح هستش. این اظهار نظرها در واقع از سر خودش آقای مطهری موضوع رو باز کرد، چرا تو مجلس مطرح نمیشه، چرا تصویب نمیکنن، صرفا یک مصاحبه که بله منم با شما موافقم و تمام، و باز وقت کشی و یک سال دیگه سفری میشه و زنان پشت درهای بسته ورزشگاه باقی میمونن.
خب حالا مهدی، فکر میکنی که اگر چنین چیزی تصویب بشه و با توجه به این موافقت مشروطی که الان اعلام شده، چه تغییری ممکن هستش که به وجود بیاد در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها؟
خب اگر اعلام موافقت بشه، از هر مسابقه ای ورود زنان به ورزشگاه جنبه قانونی پیدا بکنه که حق قانونی اونها هم هست، خب زنان میان، خانم‌ها میان و بازی‌ها رو تماشا میکنن و اونا منتظرن که این اتفاق بیفته. به محض اینکه این تصمیم گرفته بشه، از همین لیگ برتر که قرعه کشی هم انجام شد میخواد شروع بشه، یا بازی‌های تیم ملی فوتبال یا رشته های دیگه که شرایط به قول آقای مطهری مهیا باشه، خانم ها آمادن بیان استادیوم رو پر کنن. به قول مسعود شجاعی استادیوم 200,000 نفری لازمه در اون صورت، ولی فعلا که هیچ خبری نیست.
مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی به پرسش‌های سپیده بهگام از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و باز هم بشنویم از شما شنوندگان گرامی.
گفتار آقای علی مطهری فروند برومند آیت الله مطهری در مورد دیدار مشروط بانوان از استادیوم‌ها با استفاده از جایگاه مخصوص و ممنوع کردن دیدن مسابقات کشتی بسیار تکان دهنده است. کشتی ورزش باستانی و مدارهای ایرونه و تشویق بانوان موجب بهتر شدن این ورزش میشه. جایگاه مخصوصا اختراع جدیده. اگه کسی با زن و فرزند و خانواده بری داره مسابقه بره باید از هم جدا بشینن؟
باید قانون اساسی ایران تغییر بکنه و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، قراردادهای ژنو و یک قانون اساسی مدرن نوشته بشه. غیر از این ما راهی نداریم. دین از دولت باید جدا بشه. دین میتونه در سیاست باشه ولی حق دخالت در دولت رو نداره. قانون اساسی باید سکولار باشه.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما یادمون نره که رادیو فردا خاموشی نداره. با ترانه ها و آهنگ های زیبا و بخش های شنیدنی در لابلای اونها. همچنین همراه ما باشید با خبرها و سرخط خبرها و گزارش های مختلف ما. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات رخ داده درباره دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی را در کنار بخش‌های معمول هفتگی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
حاشیه‌های مربوط به دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی که با تحریم حوزه هنری در نمایش آنها آغاز شده بود، هفته گذشته با نامه 19 نماینده اصولگرای مجلس برای درخواست توقف نمایش آنها وارد مرحله تازه‌ای شد و بار دیگر سینمای ایران را به سرخط خبرها برد. نمایندگان معترض به نمایش این دو فیلم آنها را مبتذل و حاوی توهین به ادیان مقدس می دانند. همزمان با انتقاد نماینده ارامنه شمال در مجلس از نحوه تصویر کردن ارامنه در این دو فیلم، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته است این کمیسیون به دنبال پیگیری نمایش این فیلم هاست و ممکن است از وزیر ارشاد بخواهد اکران آنها را متوقف کند. این دو فیلم هر کدام با مضمون و ساختاری متفاوت در هفته‌های اخیر به نمایش درآمدند. اکسیدان ساخته حامد محمدی مضمون طنزآمیزی درباره تلاش‌های جوانی برای دریافت ویزای کشورهای اروپایی و مهاجرت از ایران دارد. یکی از اقدامات او تلاش برای مسیحی شدن است.
این استراتژی که دارم بهت میگم شل کنی در عرض دو هفته ویزا خورده تو کاست آروم اسم موشن میای تعجب میکنی حالا از خدا سوال میکنی
دارم خیلی مشرف فرمود افتخار ببینم اومده مسیح مشکلی پیش اومده آیا
ایستی
آیا
آبا من
دارم سکته میکنم بدبخ شدی
این آخوندهای خودمون سنگین و آروم راه میریم
سلام فرزندم.
فیلم مادر قلب اتمی ساخته ی علی احمدزاده نیز روایت اتفاقاتی است که برای دو دختر جوان پس از خروج آنها از یک مهمانی در طول شب در خیابان‌های تهران روی می‌دهد. یکی از شخصیت‌های این فیلم با بازی ترانه علی دوستی از ارامنه معرفی می‌شود.
خیلی بشینی رو پا. بجان تو
خودت. حرفاتو جمع کن دیگه عزیزم.
گولد کوست.
گولد کوست.
گولد کوست یه شهر ساحلیه. خیلی قشنگه مثل بهش
ورود مجلس به موضوع نمایش فیلم‌ها یادآور اقداماتی است که در سال‌های گذشته و در دوره‌های پیشین مجلس برای اکران چند فیلم روی داده بود. کمیسیون فرهنگی مجلس در آن زمان به صراحت خواستار اکران نشدن فیلم‌هایی شد که مجوزهای لازم از وزارت ارشاد را گرفته بودند. آن مخالفت‌ها نهایتاً منجر به نمایش داده نشدن فیلم‌هایی چون عصبانی نیستم، خانه دختر و آشغال‌های دوست داشتنی شد. مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار حوزه سینمایی درباره ورود دوباره مجلس به مسائل نظارتی سینما چنین تحلیلی دارد.
در تمام سالهای گذشته هر ارگان رسمی و غیر رسمی به خودش اجازه داده تا فراتر از قانون و بر اساس سلیقه ها و نقطه نظرهای شخصی و حزبی و اعتقادی به اکران فیلم ها اعتراض کنه. اما نکته اینجاست که این روند که در طی سالهای طولانی صورت گرفته تبدیل به یه سنت شده، یعنی قبح ماجرا شکسته شده و تبدیل شده به یه روند عادی. به این دلیل هستش که با وجود اینکه در هیئت رئیسه مجلس این نگاه و این روش مورد تایید نیست، دست کم علی مطهری منتقد سرسخت این نوع برخورد هست و با توجه به اینکه در دولت آقای روحانی مشخصا در همه سطوح داره تاکید میشه بر اجرای قانون و مقاومت در برابر این نوع برخوردهای غیرقانونی، ما باز هم شاهد این هستیم که با اکران بعضی از فیلم ها از سوی نماینده ها مخالفت میشه. سینمای ایران الان هر ضربه ای که از این بابت ببینه محصول این سنت غلطی هستش که توی این سالهای متمادی و به خصوص توی دوتا دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته.
محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در واکنش به درخواست‌های مطرح شده برای توقف اکران دو فیلم اکسیدان و مادر قلبتومی گفته است که وزارت ارشاد پای مجوزهای صادر شده می‌ایستد و نمایش این فیلم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. با این همه انتقادهای رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ادامه دارد و در روزهای اخیر از تعداد سینماهای نمایش‌دهنده فیلم مادر قلبتومی به ویژه در شهر تهران کاسته شده است. مهدی عبدالله‌زاده درباره اقدامات احتمالی وزارت ارشاد و میزان مقاومت این نهاد در برابر فشارها چنین پیش‌بینی دارد.
به نظر می‌رسد که سیاست وزارت ارشاد کنترل اوضاع و حمایت از اکران قانونی و کم اثر کردن مخالفت‌های غیرقانونی هست. حالا اینکه چقدر موفق بشه خب طبیعتاً بستگی داره به شرایط سیاسی، ولی من فکر می‌کنم که تا اینجا عملکرد قابل قبول داشته.
پیش از انتقادهای نمایندگان مجلس، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از اکران دو فیلم اکسیدان و مادر قلبتومی در سینماهای در اختیارش سر باز زده بود، اتفاقی که با انتقادهای برخی تشکلهای صنفی سینماگران از جمله شورای عالی تهیه کنندگان و انجمن تهیه کنندگان مستقل روبرو شده است. این نخستین بار نیست که حوزه هنری نمایش برخی فیلمها را تحریم می‌کند. این نهاد از سال 1390 تا کنون به دفعات از نمایش فیلم‌هایی که با مضامین آنها مخالف بوده سر باز زده است. مهدی عبدالله‌زاده می‌گوید حوزه هنری با پیگیری این سیاست باعث شده تا این اقدام در حال تأثیرگذاری مثبت برای فیلم‌ها باشد.
اولا من فکر نمی‌کنم که فیلمسازا همه‌شون از این بابت ناراحت هستن. من فکر می‌کنم که برعکس، الان دیگه این روند تحریم شدن از سوی حوزه هنری خودش نوعی تبلیغ داره میشه، به خصوص برای فیلم‌هایی که مینستری نیستن، جریان اصلی سینمای ایران نیستن، و این نوع برخورد می‌تونه کمک بکنه که تماشاگر بیشتری بره سراغ این فیلم‌ها و این فیلم‌ها رو واجد ارزش‌هایی رو بدونه که مورد انتقاد سازمان‌های مثل حوزه هنری قرار می‌گیره. و علی‌رغم اینکه بخش زیادی از سینمای کشور در اختیار حوزه هنری هست، ولی کماکان انقدر سالن سینما وجود داره که خارج از حوزه هنری باشه و فیلم‌ها بتون تو اکران بشه، بنابراین به خودی خود داره این برعکس عمل می‌کنه.
در میانه شدت گرفتن اعتراض‌ها به فیلم اکسیدان، فروش این فیلم روند افزایشی گرفته است. مجموعه فروش این فیلم پس از 3 هفته نمایش به مرز 3 میلیارد تومان رسیده است.
سینمای جهان
این هفته نوبت قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام بازگشت به خانه بود تا به عنوان مدعی تازه اکران تابستانی بر پرده سینماهای جهان برود. این دومین قسمت از مجموعه دوباره راه اندازی شده مرد عنکبوتی با بازیگری تازه تام هالند در 3 روز نخست نمایشش 117 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و پس از دیو و دلبر و نگهبانان کهکشان 2 بهترین فروش افتتاحیه سال 2017 را رقم زد. با در نظر گرفتن فروش 140 میلیون دلاری در 56 کشور دیگر دنیا، این محصول مشترک سونی و مارول در سراسر جهان بیش از 257 میلیون دلار به دست آورده است.
Spider-Man. Just stay close to the ground. You're the Spider-Man from YouTube.
در مرد عنکبوتی تازه، شخصیت پیتر پارکر در قالب یک بچه دبیرستانی 15 ساله به تصویر کشیده شده است. او باید ثابت کند برای پیوستن به گروه انتقام‌جویان شایستگی‌های لازم را دارد.
The world's changing, boys.
Time we change too.
These weapons are crazy dangerous.
Listen, Peter, forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing.
با حضور مرد عنکبوتی، فروش من نفرت انگیز 3 کاهشی 53% را شاهد بود. این انیمیشن یونیورسال هفته گذشته 34 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و در رده دوم جدول قرار گرفت.
تئاتر.
به دنبال مخالفت دفتر موسیقی وزارت ارشاد با حضور حمید صفت از خوانندگان رپ زیرزمینی در نمایش لامبورگینی هفته گذشته اعلام شد که این خواننده از بازی در این نمایش کناره‌گیری کرده است تا مشکلی در اجرای آن به وجود نیاید. اتفاقات اخیر بار دیگر موضوع اختیارات نهادهای گوناگون در صدور مجوز آثار نمایشی را مطرح کرد. مسائل مطرح شده باعث شد تا علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از احتمال تشکیل شورای مشترکی برای تصمیم گیری درباره صدور مجوز آثاری شبیه لامبورگینی صحبت کند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.